بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. تشریف فرمایی خواهران ارجمند و برادران عزیز به این مؤسسه که خانه خودشون هست خوش آمد عرض می کنم و به عنوان یک خادمی برای مؤسسه خدا را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود در این جمع نورانی لحظاتی را به یاد خدا، یاد اولیاء خدا بگذرانیم، باشد که انشاءالله مشمول عنایت الهی و دعاهای حضرت بقیت الله العظم ارواح فدا قرار بگیریم. رسالت اصلی بنده برای حضور در اینجا همین تشکره، ولی برای اینکه به هر حال چند دقیقه وقت شما عزیزان را میگیرن یه مطلبی هم که شاید خود شما خیلی بهتر از من میدونین بازگو میکنم. بازگو کردن دانسته ها هم بیفایده نیست، بیشتر آدم توجه پیدا میکنم و از دانسته هاش بیشتر بهره میگیره. در این عالم کران ناپیدایی که هر روز وسعتش بیشتر کشف میشه، و فاصله های کیهانی بیش از میلیون ها سال نوری میرسه که اینا گفتنش آسونه چند کلمه، اما یه تصور روشنی هم در ذهنمون نمیتونیم داشته باشیم که یک میلیون سال نوری یعنی چی. فاصله ما تا خورشید میگن حدود 8 دقیقه است، از اون وقت که خورشید طلوع میکنه تا نورش به ما میرسه 8 دقیقه طول میکشه. حالا اگر این 8 دقیقه یک روز باشه، 24 ساعت باشه، چقدر باید فاصلش چند برابر بده؟ اگر یک هفته فاصلش باشه، یک ماه میشه، یک سال طول بکشه نوری از جایی تابیده بعد از یک سال به ما برسه. خورشید 8 دقیقه نورش میرسه به ما، اگه فاصله اونقدر زیاد بشه که یک سال طول میکشه تا نوری که از اونجا میتابه به ما برسه، وقت میگن یک سال نوری فاصله از بین اون جسم با ما. امروز ثابت شده که پهنه گیتی به قدری گسترده است که ممکن است یک میلیون سال پیش یک کره ای منفجر شده از بین رفته، تازه ما میبینیم اصلا نورشو، نوری که 1,000,000 سال ازش تابیده حالا به ما رسیده. 1,000,000 سال نور از جا حرکت کرده اومده تا به ما رسیده، یعنی ثانیه 300,000 کیلومتر. یه همچه جهانی به این وسعت و عظمت که فکر می کنم ذهن هیچ انسانی قدرت تصور ساده شو داشته باشه. تو این عالم عظیمی که کره زمین ما یه نخود حساب میشه در مقابل این، در این کره موجودی به نام انسان وجود داره که میتونه محاسبه کنه که 1,000,000 سال پیشتر نوری تابیده حالا امروز به ما رسیده. علمش به اینجا رسید که میتونه از 1,000,000 سال پیشتر را ثابت کنه که نور چقدر از اونجا تابیده، چقدر طول کشته و اینجا رسیده و چه وسعتی داره عالم. این انسان را خدا میفرماید من با یک هدفی آفریدم توی این جهان پهناور روی این نخود کره زمین. اینجاست که لیاقت این داره که یک موجودی با این شعور با این اراده به وجود بیاد. جای دیگه ای هم چه زمینه اینو نداره. همه این عالم با این عظمت باید باشه تا یک گوشش یه نخودی به نام کره زمین، روی این کره زمین یه موجودی به نام انسان به وجود میاد. انی جاعلن فی الارض خلیفه. هدفی که از خلقت این انسان بوده که با موجودات دیگه تفاوت داره حتی با فرشتگان، اینه که اراده الهی به این تعلق گرفته که یک موجودی با اختیار خودش پیش رفت، یعنی راهش دو سویه باشه، خودش انتخاب کنه کدوم راه رو میخواد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هیچ موجود دیگر اینجور نیست. البته جن هم کمابیش همینجور هست، اونم از قرآن فهمیدیم ما. به هر حال عمده بیت الغزل خلقت انسان است. به این انسان امتیازش به اینه که خودش مسیرش انتخاب میکنه، میخواد خدایی بشه یا میخواد شیطانی بشه، هر کدومش میخواد راه باز. برای اینکه خب اراده الهی بوده که رحمتش رو به بندگان برسونه. هدف اصلی الحمدلله همه اهل فضل هستید، هدف اصلی رحمت است. چون رحمت لازمش این است که انتخاب وجود داشته باشه، دو راه باشه، سقوط میشه هدف بلعرز. به ذات رسیدن به جهنم هدف نیست، هدف این است که انسان بره به بهشت، برسه به قرب الهی. ولی چون انسان دو راه هست، دو سویه هست، باید جهنمی هم باشه، ولی اون میشه مطلوب بلعرز، مطلوب به ذات رحمته. سبقت رحمته غضبه، کتب علی نفسه رقمه. برای اینکه انسان ها زمینه رشدشون تکاملشون بیشتر فراهم بشه، خدا هم به انسان عقل داده و هم کمبود عقلش را با وحی جبران میکنه. تا اینجا نظام خلقت را آدم میتونه یه تصویری داشته باشه که این عالم کران نابیدا خلق شده تا یه نخودی به نام کره زمین یک جایگاه خاصی داشته باشه، روی این نخودی یه موجودی خلیفه خدا آفریده بشه که ویژگیش این است که با اختیار خودش حرکت. خب آیا عقل در همه یکسان یک جور فعال است؟ خب ما همه الحمدلله عاقلیم، اما خیلی جا میبینیم درست عقلمون قدر نمیده، اشتباه میکنیم. کسانی که عاقل‌تر باشند، تحصیلات بیشتر داشته باشند، تمرین تعقل بیشتر کرده باشند، کمتر به دام مغالطه میفته. این ورزش های فکری و معقول و منطق و بحث های معرفت شناسی و اینا برای همینه که آدم عقلش ورزیده بشه، کمتر خطا بکنه. ولی به هر حال عموم مردم در معرض خطای عقلی هم هستن، عقلشون با اشتباهی بیره. به همون دلیل که اول ضعیفه، کم کم در اثر رشد عقل قوی تر میشه، بهتر درک میکنه. خب در مورد وحی چطور؟ وحی هم مستقیما به همه ما که وحی نمیشه، وحی به پیغمبر میشون. ما ها با واسطه که گاهی 40-50 واسطه میخوره دا به پیغمبر میرسه. کلامی از پیغمبر و امام نقل میشه که ما باید از اون محتوای وحی رو کشف کنیم. آیا در فهم وحی همه یکسانیم؟ اکثریت مردم معنای وحی رو، معنای قرآن رو نمیفهمه. گاهی هم این ترجمه تحت لفظیش بفهمن درست حقیقت معناش رو درک نمی کنن. و خود ما تجربه داریم، بعد از 30-40 سال درس خوندن آخر می بینیم بعضی آیات درست معناش برامون روشن نیست. خب پس چی باید کرد؟ خدا چجوری این عالم رو خلق کرده که این انسانی که موجود مختار است خودش باید راهش رو بشناسه و انتخاب کنه، راه صحیحی رو بشناسه. چیکار باید کنه؟ اراده الهی بر این تعلق گرفتی که در میان انسانها بعضی انسانها برجسته تر بشن، به دیگران کمک بکنه. برای فهم وحی هم کسان قدرت بیشتری پیدا کنن، به دیگران منتقل کنند. یعنی نظام تعلیم و تربیت در عالم وجود داشته. اینجور نیست که همه انسان از اولی که خلق میشن هم عقلشون درست بفهمه هم مطالب وحی رو درست بدونن. تدریجا باید بشه. تدریجا یعنی چی؟ یعنی از دیگران باید یاد بگیرن، کمک کنن. یعنی خدای متعال یک افتخاری برای انسانها زائد بر اصل خلافت که استعداد خلافت اللهی را برای انسان قرار داده، یک افتخار دیگری هم برای انسانهای ممتاز قرار داده. ممکنه که جانشین خدا هستند در هدایت دیگران. اول خودشون عقلشون تکامل پیدا میکنه، بهتر میفهمن، از مضامین وحی بیشتر استفاده می کنن، معنای کلام پیغمبر و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین را بیشتر درک می کنن، بعد کمک می کنن که دیگران بهتر بفهمند. خیلی احتیاج به استدلال داره این مطلب؟ یعنی همه ما می دونیم اینجوری دیگه، آدمیزاد یعنی همین دیگه، نظام آفرینش انسان همینه. اول بچه هست، کم کم معلم کمک بهش میکنه چیز یاد بگیره. معلم اول حالا خوندن و نوشتن و این عرفاز، بعد کم کم میرسه مسائل پیچیده، مسائلی که خود تصور موضوع مهمورش سخته، ولی اراده الهی اینه. خدا برای این جور کسانی که واسطه بشن در هدایت دیگران یک افتخار بزرگتری برای اینها قرار داد. همه انسان‌ها این افتخار را دارن که استعداد خلافت اللهی دارن. یه امر استعدادی است. اما برای کسانی یک افتخار مضاعفی هست، اون کسانی که خودشون هدایت شدن و دیگران را هدایت می‌کنند. این حاصل نقش معلم است در جامعه اسلام. در جامعه اسلامی معلم جانشین خداست برای راهنمایی دیگران. اون کاری که خدا برای انبیا میکند مستقیما، اینا برای دیگران انجام میدن با وساطت انبیا. اول از انبیا دریافت میکنن، بعد محتوای وحی انبیا را و بیانات انبیا را به دیگران میرسونن. آیا شما در عالم آفرینش، در عالم آفرینش میگم، ما پستی از این مهمتر سراغ داریم که آدم جانشین خدا بشه برای هدایت انسانهای دیگه؟ که از این بالاتر هم چیزی میشه؟ این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم موقعی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه را میفرستادن برای یمن، هم یمنی که امروز آشوب هست و شلوغ ها، در صدر اسلام هم هی یک اختشاشی در یمن اتفاق افتاده بود و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را با یک گروهی فرستادن برای اینکه اونجا را آرام کنند و نظم برقرار بشه. وقتی میخواستن علی را بفرستن به یمن، فرمودن یا علی لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگه یک کاری بکنی که یک نفر به دست تو هدایت بشه، یک خدا هدایت کند به دست تو، لأن یهدی الله بک رجلا، به وسیله تو خدا یه نفر را هدایت کنه. هدایت اصلی مال خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ولی انسان ها میتونن اسباب بشن، ابزار بشن برای اینکه هدایت الهی تحقق پیدا کنه. پیغمبر اکرم به علی میفرماید اگر تو این سفر که میری یمن یک کاری بکنی، یه نفر به دست تو هدایت بشه، برای تو بهتر است از اون چه خورشید بر او تابیده. خورشید بر چیا میتابه؟ خشکی ها، دریاها، معادن، طلاها، نقره ها، الماس ها، همه ثروت هایی که از خورشید بهش میتابه. و بلکه اصلا در اثر تابش خورشید اینها، این ثروت ها تحقق پیدا میکنه. معادن هم تحققش در گروه تابش خورشید. همه این ثروت ها رو به دست شما، حالا شما میگید معدن یکی از این جزایر نفتخیز رو شما حساب بکنید چقدر ثروت دارید. و علی اگر بخواد این ثروت رو در راه خدا انفاق کنه، چقدر ثواب میبره؟ درآمد یه معدن نفت و کل معادن عالم تا معادن طلا و الماس و اورانیومش، همه اینا مال تو باشه، تو یک کفه ترازو بگذار، یک کفه ترازو یه نفر را هدایت کنی، یک نفر را هدایت کنی، ترجیح داره بر کل اون ثروت هایی که در عالم هست و خورشید بهش میتابه. نه پیغمبر مبالغه میکرد، نه با علی شوخی میکرد، حقیقتی است. چون ارزش اینا خوبی خاک هست، سنگ هست، حالا طلا هست، حالا چی میشه؟ همه ارزش هم اینه که فهمی باشد، شعوری باشد، اراده ای باشد، تقربی به خدا باشه. کسی از یک مرحله پست آلودگی که از اولش یک قطره آب پلیدی است ترقی کنه برسه جانشین خدا بشیم. ارزش مال اینا است. ولی خب سنگ و کوه و اینام چه فایده دارن؟ هست این همه کرات آسمان است. برای تو کره مریخ مال من، کره مریخ مال تو، حالا چیکار کنم؟ اما اگه یک نفر رو تو هدایت کنی، اونقدر برای تو ارزش داره، مقام پیش خدا پیدا میکنی که از همه اینا ارزشی پیش داره. آیا این اختصاص داشت به علی؟ یا نه، این نه، ارزش من اون اصل هدایت هست، هر که باش. البته ما هم هرچی بتونیم کسی رو هدایت کنیم به برکت کلام علی و فرزندانش. ما همه ریزخار خان نعمت این بزرگان هستیم. به اندازه که مورچه ها از تهمونده سفره استفاده می کنند، ما هم همین اندازه ها از سفره اهل بیت استفاده می کنیم. اما همینی که استفاده می کنیم از همه عالم ارزشش بیشتره. اگه قدرش رو بدونیم، اگه درست استفاده کنیم، اگه درست به دیگران منتقل کنیم و سعی کنیم هدایت بشن، سعی کنیم به راه بیاند، بگردیم راهش رو پیدا کنیم. چه کنیم با یک جوان؟ چگونه برخورد کنیم که بتونیم فکرش رو عوض کنیم، به مسیر صحیح هدایتش کنیم، سعی کنیم از انحرافات دور بشیم. اصلی ترین راه این است که مطالب صحیح در دسترس دیگران قرار بگیره، شبهه های انحرافی پاسخ داده بشیم. الحمدلله ما در اصلی زندگی میکنیم که چنین نمونه هایی وجود داشته، ما میتونیم از اونا یاد بگیریم. یکی از برجسته‌ترینشون مرحوم استاد شهید علامه مطهری رضوان الله. اون قلمی که روی کاغذشون مینوشت، خب قلمی بود و کاغذی، و از بازار که میخریدن خب این مبلغی بود کمی، بعد پول خرج ارتباطی نوشته میشد که دیگه کسی هم نمیخرید. اما میدونید برای هر سطری که ایشون نوشت، هر مقاله‌ای که نوشت، هر کتابی که نوشت، خدا چقدر برای او اجر و پاداش تعیین کرد. اجر و پاداشی که از خیر لکم ما طلعت علیه الشمس، برای که او خودش را وقف راه خدا کرد. بندگان خدا چی احتیاج دارن برای هدایتشون؟ چه چیزهایی رو باید در اختیارشون گذاشت؟ اونا رو شناسایی میکرد، به قلم در میآورد، سعی میکرد با بیانی، با قلمی، با نگارشی عرضه کند که بفهمند و ازش استفاده کنند. ما کمتر کسی را داریم که بتونیم با مرحوم آقای مطهری مقایسه کنیم که بگیم برکات وجودش به اندازه ایشون هست. و تازه همه اینها در حالی بود که عمر ایشون به 60 سال نرسید. اون وقتی که وقت گلی بود که باید از دستاوردهای علمیشون استفاده بشید، دشمنان ایشون را شناختند و از ما گرفتند. ما یک وظیفه داریم که اولا از زحمات که ایشون کشیده، تحقیقاتی کرده، مطالبی که تدوین کرده، اول خوب استفاده کنیم. این ساده ترین کاری است که عقل انسان و دستور شرع، وظیفه شرعی ایجاب. خب نعمتی است خدا در اختیار ما قرار داده، راه هدایت رو به روی ما باز کرده. اون درست بریم یاد بگیریم، بخونیم، مطالعه کنیم، بفهمیم، بحث کنیم. این قدم اولش است. قدم دوم اینه که این را به دیگران منتقل کنیم تا ما هم شریک باشیم در این هدایت. معلم خوب یاد بگیره، بعد اون را با زبان ساده تری در حد فهم متعلم، حالا در سطوح مختلف از دبستانی، دبیرستانی، دانشگاهی منتقل کنه به اونا، اونا بفهمند استفاده کنند. این دوم ولی به اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. سومش اینه که راه ایشون را ادامه بدیم. راه پایان نیافته، ایشون هم چند قدم در این راه برداشت، این راه همچنان به سوی بی‌نهایت ادامه دارد. باید سعی کنیم مسائلی که حل نشده، تبیین نشده، شبهه‌هایی که نو به نو مطرح میشه تو سایت ها، توی روزنامه ها، توی کتاب ها، لابلای رمان ها، تئاتر ها، فیلم ها تزریق میشه به جوانهای ما، اینا رو بشناسیم، پاسخش رو یاد بگیریم، مقابله به مثل کنیم، بتونیم با اینا مبارزه کنیم، جلوگیری کنیم از اینکه افکار انحرافی در جوانهای ما رسوخ پیدا کنه و مطالبی بر مطالب ایشون بیفزاییم. این رسالتی است که بر دوش ماست، هم به عنوان اول اینکه ما انسانیم، خدای متعال ما را آفریده برای همین کارا، برای اینکه خلیفت الله بشیم. البته خلافت مراتبی داره، مرتبه حقیقی خلافت مخصوص حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین است، خلفاء الله فی ارضه، اما مراتب نازلش به دیگران هم منتقل میشه، لااقل خلفاء الخلفاء. اون حدیث معروفی است که شیعه و سنی نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود رحم الله خلفای، باز فرمود رحم الله خلفا، بار سوم فرمود رحم الله خلفا، سه مرتبه این جمله را تکرار کرد، دعا کرد تا جانشینان ما مورد رحمت قرار بشه. اصحاب فهمیدن این یک عنوان خاصیه که حضرت اعتراض دارن، سه مرتبه تکرار میکنند. عرض کردن یا رسول الله مگه ما نیستیم خلفای شما؟ یعنی شما که از دنیا رفتید ما همین مطالب شما رو منتقل میکنیم، پس ما خلاف خلفا. فرمود نه، شما اصحاب منید، خلفای من در آخر زمان میاد، اونهایی هستن که نوشته هایی که بر روی کاغذ نوشته شده میخونن، از اونها هدایت میشن و دست دیگران رو میگیرن که هدایت کنه. 1400 سال پیشتر برای شما دعا کرده پیغمبر اکرم برای شما و این لقب رو به شما داده، اگر با این لقب رو قدرش رو بدونیم و درست استفاده کنیم، که ما خلفای پیغمبریم، یعنی یک مرتبه از رسالت پیغمبر به دست شما در جامعه پیاده میشه. پیغمبر اکرم بیاناتش رو فرمود، توی کتابا نوشته شد، اگه کسانی یاد نگیرن یا بازگو نکنن به دیگران یاد نگرن، تو همون کتابا میمونه. کی این هدایت پیغمبر عمومیت پیدا میکنه، میلیون ها انسان رو در سراسر جهان بیدار میکنه، مورد استفاده قرار میده؟ وقتی که کسانی باشند که اینا رو تبیین کنند، بنویسند، بگن، تدریس کنند سر کلاس، جای دیگری، به صورت حتی با زبان هنر، هنر مشروع و مقبولی که بتونه اون حقایق رو تبیین بکنه، همه اینا مطلوبه. پس ما قدر خودمون رو بدونیم، خدای متعال برای ما شرایطی فراهم کرده که در این عالم خلقت برای هیچ موجود دیگری این اندازه فراهم نشد، زمینه رشدی برای ما فراهم کردی که برای فرشتگان هم فراهم نشده. فرشتگان در قیامت خادم مؤمنین هستند، میان استقبال مؤمنین میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتگان اندما میان داره خدمتگذاری برای تعارف و احترام. به شرط اینکه بدونیم موقعیت خودمون رو بشناسیم و از راه صحیح استفاده کنیم و وظیفه خودمون را درست انجام میدیم. امیدواریم که خدای متعال به برکت اولیایش، مخصوصا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها و به برکت تربیت شدگان مکتب اهل بیت، به ما هم توفیق بده که اولا راه صحیح را درست بشناسیم، از میراث انبیا و معصومین درست استفاده کنیم، بعد به دیگران منتقل کنیم و نهایتا خدا به ما توفیق بده که چیزی بر آنها بیفزاییم. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.